برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، با امید صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه. در برنامه حاضر در مورد طلاق، شرایط و عوامل آن، طلاق غیابی و نحوه طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان بحث می کنیم. در این بحث جناب استاد شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی افغان مقیم در شهر استوکولم کشور سویدن، ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید گفته و از شما در مورد قوانین طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان می پرسیم که در این رابطه برای ما و شنونده توضیح بدیم.
الله الرحمن الرحیم. در مورد طلاق از نظر قانون مدنی افغانستان موارد مختلف وجود دارم که مطابق قانون مدنی افغانستان چنین گفته شده است. در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. و همچنان در ماده 143 قانون مدنی افغانستان گفته شده است که بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمیتواند. یعنی به این منظور است که قانون چیزی حکم میکنه که زوج و زوجه صلاحیت دارن که ازدواج خود را فسخ بکنن و یا طلاق بدن، و زوج هم میتونه که تفویض صلاحیت بکنه به زوجه خود تا در قسمت طلاق زوجه هم بتونه تصمیم بگیره. در مورد دیگه گفته شده است که به اساس ماده 194 قانون مدنی افغانستان، اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید. و به اساس ماده 195 قانون مدنی افغانستان، محکمه زوج را مطلع می سازد و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنابرای درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش، در این صورت میتواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. مورد سوم در ماده 191 قانون مدنی افغانستان آمده است که اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان میتواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید. و در این صورت مطابق ماده 192 قانون مدنی افغانستان، محکمه به شکل آنی تصمیم نمیگیره و برای زوج یک مهلت میدهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را میگیرد و طلاق را صادر میکند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارن خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستن یا دور از شهرها هستن، در اطراف زندگی میکنن، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارن. فقط همه قدر در مورد نفقه میدونن که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانن، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا است، سرپناه است و محافظت از زوج است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشد. همچنان در ماده 196 قانون مدنی افغانستان گفته شده است اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگرچه زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکنه، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به دو نوع است. میشه ما بگوییم به دو نوعی که بسیار زیاد واضح است، طلاق رجعی و طلاق باین است. طلاق رجعی چیست؟ قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زن و شوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه به اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زن و شوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره. یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگوید طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگوید، اگر به هر شکل بگوید که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه. و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با ازدواج بکنه و که با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. در این صورت طلاق با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
گفته میتونیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده میتونه؟
در رابطه با عوامل عمده طلاق از نظر قانون افغانستان باید گفت علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر که متاسفانه در جامعه ما و شما این مسئله بسیار زیاد شده که اکثر مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. اگر شوهر یا زوج تصمیم ترک اعتیاد به مواد مخدر نگیره و صعب العلاج می باشه، یعنی نمیتونه که زندگی درست داشته باشه یا زندگی خود به شکل درست پیش ببره، در این صورت خودش یک عاملی است که زندگی ها از هم میپاشه، خانواده ها از هم میپاشه و میتونه یکی از عوامل طلاق یا از بین رفتن ازدواج باشه. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه در کشور ما. اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که در کشور ما و شما ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها، و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواست فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث از بین رفتنشان میشه و باعث طلاق میشه. همچنان فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، یعنی وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است جدایی در بینشان میآید، که این میتونه یکی از مشکلات جامعه ما باشه و میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
قسمی که میدانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت میگیره، میشه در مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگویید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است، و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیت که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارن از نظر قانون، و خانم ها هم میتونن که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
آقای شمس، میشه در مورد تعریف طلاق و ماهیت حقوقی آن توضیح بدین برای ما و شنونده که در قوانین افغانستان از این چگونه یاد شده؟
طلاق از واژه عربی طلق گرفته شده که به معنی گشودن و رها شدن است و در فقه به عنوان از بین بردن ازدواج با لفظ مخصوص می باشد که طلاق ساکن به اراده مرد می باشد و زن همچنان می تواند که این صلاحیت را از مرد خود بنابرای توافق با مرد به دست بیاره صلاحیت را و از محکمه با صلاحیت مطالبه طلاق نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چی قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر را در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چی گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاده هیچ خبری و هیچ اثری از او در دست دست نباشه، چنین شخص غایب و مفقود الاثر گفته میشه.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
در رابطه با طلاق غایب و مفقود الاثر، یعنی طلاق زوجه غایب و مفقود الاثر، قانون مدنی افغانستان در ماده 326 خود اشاره میکنه هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق، یعنی مطالبه طلاق نماید و همچنان زوجه وی بعد از اینکه شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عیدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟ البته در قوانین افغانستان به این مورد چگونه گفته شده؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
واضح است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همان نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند. در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت می تواند که طلاق را صادر نماید.
ولی برخی از خانمای افغانستان بایی که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
علت و انگیزه ای که زنان افغان با وجودی که خشونت علیهشان صورت میگیره، با وجودی که متقبل رنج و پریشانی های زیاد میشن و نمیخوان طلاق بگیرن، میتواند گرایش بیشتر آنها به شوهرانشان باشد. چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارن و نمی توانن زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرن و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی، هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنن. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق در قانون مدنی افغانستان بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم، حالا به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 13-20 شمسی مطابق جنوری 1942 در چارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوانزه گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش ویانا به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوانزه اقتصاد پوانتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود و در سال 1973 به رتبه علمی پوهندویی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوانزه ایفای وظیفه کرد. دکتر سید عبدالله کاظم زندگی جالب دارد و بعد از کودتای هفت ثور زندانی هم شده. بهتر است از زبان خودشان بشنویم.
دوستای عزیز و گرامی، ما با تشکر، ما در ماه جدی 1320 که معادل به پنجم جنوری 1942 میشه در چارباغ شهر کابل، یعنی مرکز کابل است، در جوار مقبره آرازاد تیمورشاه در اونجا تولد شدیم. پدر ما میر محمد کاظم نام داره، پدر کلان ما میراشم خان وزیر مالی عصر امانی است. از طرف مادر هم به خانواده شاسی شید دلخان مرحوم ارتباط دارم. مادر من نواسی مرحومی است و دختر فراشباشی سکندر خان. بعد از تحولاتی که در بعد از آرازت امان داخل پیدا شد، بعض فامیل ها از ردیف قابل توجه پایان افتادن، از اون جمله خانواده های پدری و مادری ما هم شامل بود، چون اونا در دوری آرازت امان داخل در مقام و منزلت قرار داشتن و ما هم به مو سلسله در یک فامیلی که از فامیل سرشناس های کابل بود تولد شدیم. و منتها در وقتی که فامیل به اصطلاح فامیل دو طرف مغزوب یعنی غصب شده.
استاد محترم، جالب است، از شرایط او زمان چیز گفته میتونین؟ از شرایط عمو دورانی که صحبت کردین،
شرایط زندگی در وطن در اون سالهایی که ما تولد شدیم، هنوز 81 سال پیشتر شهر کابل شهری بود که تازه به یک راهی تمدن راه یافته بود و شهر کوچک بود، مردم هم با یکی دیگه آشنایی داشتن و میشناختن. و امروز که همه چیزا تحول کرده و شهری که حال 5 میلیون نفوس داره و ساحه وسیع، حتی بالای کوها ساحه سکونت انکشاف کرده، بسیار تفاوت زیاد از او سالها تا به حال است. خب خاطراتی که ما در طول ازی از طفولیت تا این سالی که رسیدیم با امی تحولاتی که در داخل وطن به وجود آمده رای از او بزرگ شدیم و دیدیم تحول را که چی شکل جامعه افغانی تغییر کرد، چی نشه به فرازهای را داشت.
استاد محترم، واقعا همونطور است، حداقل 50 سال گذشته افغان ها شاید تحولات مختلف بودند. به اصطلاح خود ما و شما در قدیما می خواندیم پادشاه‌گردشی گفته، یعنی چندین بار پادشاه‌گردشی شد به اصطلاح به نام های مختلف. به هر حال استاد محترم، میشه که در مورد تحصیلاتتان بگوین؟ در کدام سال به تحصیلاتتان آغاز کردین؟ از کجا آغاز کردین؟ از کدام مکتب آغاز کردین؟ کمی راجع به او اگر صحبت کنین خوش میشم.
من به سن 6 سالگی به مکتب بیبی سابق در پل و باغ عمومی کنار مقبره آرازت تیمورشاه شروع کردم به درس. بعد از او در سال 1338 از مکتب حبیبیه صنف 12 فارغ شدم. در پوهنتون کنکور نبود و بازن یک مدت معاش 100 افغانی در ماه و یا یک کمکی برای لباس و اینا هم تا او سالها رواج بود و برای شاگردای پوهنتون ایره تخصیص داده بودن. در سال 1339 من به فاکولته حقوق شامل شدم، در صنف دوم فاکولته حقوق، فاکولته اقتصاد تاسیس شد. مرا هم انتقال دادن از حقوق به اقتصاد در ساحه فاکولته اقتصاد که جوار زیارت شاید شمشیری ولی به امرای فاکولته حقوق یک جای بود، در اونجا درس خود ادامه دادیم. و بعد از اون فاکولته اقتصاد انتقال کرد در جادی سرک دارالامان. در سال 1342 من از فاکولته اقتصاد فارغ شدم و نمره بلندتر امتحانات داشتم، بایسه اسیستانت در فاکولته شامل خدمت شدم. در سال 1345 با اموی قرارداد توانیتی که فاکولته اقتصاد با پوهنتونای جرمنی داشت، در